با درود خدمت شما شنوندگان عزیز، هر کجای ایران و جهان هستید، شاد و خرم و انقلابی باشید. امروز با موضوعی دیگر در خدمت شما هستیم در رابطه با انقلاب، از مجموع بحث‌های جریان سوم ما مردم. من کاوه آهنگری هستم در خدمت دو همراه عزیزم، امین قضایی و مهدی جلالی تهرانی هستم. در رابطه با انقلاب نظریات مختلفی وجود داره، از زاویه‌های مختلفی به این موضوع پرداخته شده و میتونم بگم میشه از انقلاب حراسی از آن یاد کرد. میدونم که جریان سوم ما مردم دیدگاه خاصی نسبت به انقلاب داره، برای همین امروز این موضوع رو با امین و مهدی در جریان میذارم و از مهدی شروع میکنم. مهدی جان، تعریف خودتو از انقلاب و در به طور کلی انقلاب چگونه تعریف میکنی و ضرورت انقلاب به نظر شما چیست؟ بفرمایید.
مسئله انقلاب رو اجازه بده که من از جهت ساختاری بررسی بکنم در ابتدای صحبت و مقایسش با انقلاب سال 1357. در واقع یکی از دلایلی که انقلاب حراسی برای ما وجود داره این هست که انقلاب سال 1357 یک انقلاب کور بود و به نتایجی که فعالان و انقلابیون اون زمان میخواستند که برسند یا نرسیدند یا اصلا نمیدونستند که چه میخواهند، و به همین جهت اون انقلاب یک انقلاب ناکام از جهتی محسوب میشه. از جهت دیگه اثراتی که در نیمه دوم قرن بیستم به خصوص در جهان گذاشت، شاید مؤثرترین و مهمترین انقلابی محسوب میشه در جهان، که کماکان هم ضایعاتش و جنبه های تخریبیش رو ما در منطقه و در جهان داریم میبینیم. به همین جهت مردم ایران به صورت خاص یک تجربه متفاوتی از انقلاب دارند و طبیعی است که نسبت به انقلاب با نگرانی روبرو بشن. ما میخوایم این مسئله رو بشکافیم. از طرف دیگه ما داریم میبینیم که نسل قبل از ما که در واقع تو سنین ما یا حتی جوانتر هم بودن و انقلاب کردند، اون زمان خیلی انقلابی بودن و پرشور و مبارز خودشون رو محسوب میکردن. با کوچکترین حرکت‌هایی که مثلا رژیم شاه انجام میداد، که خب وقتی مقایسه میکنیم با نظام جمهوری اسلامی، حتی با هفته اول نظام جمهوری اسلامی هم اگر بخوایم مقایسه کنیم، جنایت‌هایی که در اون دوره صورت گرفت جنایت‌های قابل مقایسه‌ای نبود، ولی مردم براشفته میشدن و بابت اینکه مثلا بادیگارد آقای ثابتی کسی رو کشته بود، خب مردم مثلا به خیابان می‌ریختن، یا چیزهای از این قبیل، نمونه‌های از این قبیل رو از مقاومت حتی روحانیون هم داریم می‌بینیم، که چه بخش روحانیونی که اون زمان خودشون رو انقلابی حساب می‌کردن که الان سر کار هستن، مثل آقای کروبی و غیره، رفسنجانی یا خامنه‌ای یا دیگران، یا حتی بخش‌های از ملی مذهبی ها، مجاهدین، پیکار، فداییان، که حرکت‌های چریکی رو و حرکت‌های مسلحانه رو داشتن و به هر حال نسبت به رژیم شاه به نوعی حساسیت به خرج می‌دادن. ولی الان شاید به دلیل سنشون هستش، شاید به دلیل اون تجربه ناکام هست، دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، که به طور کلی توصیه می‌کنن به غیر انقلابی بودن. آقای عزت الله صحابی قبل از درگذشت خودش گفته بود یک ملت این نیرو رو نداره، این ظرفیت رو نداره که دو بار انقلاب بکنه در یک نسل. خب از جانب خودش حرف زده بود. و الان هم ما این وضعیت رو به خصوص در اصلاح طلب ها میبینیم، یعنی دقیقا همون آدم های تندرو و خیلی هاشون هم تروریست، خیلی هاشون آدم کش که دانشجویان خط امام بودن، از دیوارهای سفارت رفتن بالا و خیلی کارهای دیگه اون موقع خیلی پرشور و انقلابی انجام میدادن، حالا ما رو دارن توصیه میکنن به ملایمت، مسالمت، گام به گام، رفته رفته باید صبر کنیم اتفاقات بیفته، باید فرصت بگذاریم. یا حتی این نکته رو باید بگم، به قدری وضعیت ما در دوره دوم به خصوص انتخابات روحانی یک وضعیت بیماری روانی و هذیانی در جامعهمون شده بود که مردم رو تشویق میکردن اصلاح طلب ها که برید به روحانی رأی بدید چون قراره خامنه ای بمیره، همه فالبین و پیشگو و کف دستخون شده بودن، تشخیص داده بودن آقای خامنه ای قراره بمیره و به زودی هم قراره بمیره و به همین جهت برنامه رهبری جانشینی او پس از او داره طرح میشه. بعد از خودشون هم شایعاتی در آوردن که قرار مجتبی خامنه ای باشه. همه اینها دروغ بود و هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و ما هیچ گونه نشانه ای از اینکه آقای خامنه ای بخواد مریض باشه، مریضی جدی داشته باشه، اینها هم ندیدیم. ولی من دوست دارم که هم به خاطر شما بیارم، هم به خاطر بقیه مخاطبان این پادکست که حتما یادشون میاد مدت زیادی نمیگذره که چه توهمی در این زمینه بود و در واقع ما داشتیم سرنوشت یک ملت رو میسپردیم به مرگ یک نفر. این وحشتناکه، این هذیان خیلی بزرگی هست که اتفاق افتاده بود و بعضی از افراد مثلا از جمله آقای احمد سلامتیان در بی بی سی این که مردم رفتن به آقای روحانی رأی دادن که برنامه ریزی بشه برای اینکه خامنه ای مرد از راه مجلس خبرگان بشه جانشین بعدی رو تعدیل کرد و یه مقداری موازنه قدرت ایجاد کرد بلکه گشایش هایی پیش بیاد، اینها رو به عنوان هوشمندی جامعه ایرانی نام می بردن به صراحت. یعنی جامعه در حال احتضار و مرگ که جامعه خود ما بود منتظر مرگ کس دیگری بود که خامنه ای باشه، در حالی که ما خودمون داشتیم می مردیم. الان از این یک سالی که پیش آمده که تازه این هم دلایل مختلفی داره، مثلا روی کار آمدن یک دولت متفاوت از دولت آقای اوباما، دولت غیر سازشکار، حالا حداقل در ظاهر امر در آمریکا دولت ترامپ، یا وضعیت منطقه، به هر حال اینکه در منطقه هم کشورهای عرب، اسرائیل، اینها هم دیدن که نمیتونن همینجوری بذارن جمهوری اسلامی پیش بره، اینها باعث شدش که ما گفتمان تغییر و احساس اینکه بالاخره ما میتونیم جامعه خودمون رو تغییر بدیم، بالاخره ما به این سرنوشت محکوم نیستیم. خیلی از مردم، من شخصا دوستان میشنیدم که میگفتن که آره بلکه بچه‌هامون به عمر ما که قد نمیده، ما که چیزی نخواهیم دید، بلکه بچه هامون یواش یواش مثلا در یک اصلاحات گام به گام و اینها به دموکراسی برسن، در حالی که هیچ جای دنیا دموکراسی با اصلاحات گام به گام از راه صندوق به وجود نیامده. خون داده شده در همین غرب، نسل‌های قبل خون دادن در همین غرب، نسل‌های پیشین پدرانی بودن که در جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم کشته شدن، یعنی اون سبوعیت رو دیدن. یک هشدارهایی بود، تلنگرهایی بود که اون جامعه به سمت دموکراسی به نسبت با ثبات‌تر پیش رفت، ولی ما در حال مرگ بودیم. این تغییر و این حس به تغییر خوشبختانه الان شکل گرفته، هرچند که پر از همهمه است و دقیقا در نقش ما این هستش که با استدلال شروع کنیم یه مقداری زوایایی رو باز کنیم که از این همهمه و فضای هیجانی خارج بشیم و گفتمان تغییر رو در واقع جا بندازیم، شکل بدیم، همه بتونیم بهش فکر کنیم. مفهوم انقلاب به عنوان یک ضرورت شکل گرفته. این ساختار، خب حالا من در قسمت بعدی وارد صحبت میشم، این وضعیت ساختاری نظام جمهوری اسلامی رو هم ما میتونیم با نظام شاه مقایسه کنیم که ببینیم کدام انقلاب میتونه موفق باشه و کدام انقلاب نمیتونه موفق باشه. به طور کلی اینکه ما یک انقلاب رو رد کنیم به سبب اینکه یک تجربه منفی از انقلاب داشتیم قطعا غلط است.
بسیار ممنون مهدی جان. اگه در قسمت بعدی باز یکم فشرده بسیار کوتاه به ضرورت انقلاب اشاره بکنی ممنون میشم. امین عزیز، شما نظرتون در رابطه با انقلاب و برداشت شما از انقلاب و ضرورت انقلاب چیه؟ بفرمایید.
مرسی کاوه عزیز. اول از همه باید درباره انقلاب یه تعریفی ارائه بدیم، چون تعریفش بسیار مهمه، چون میتونی یک کودتا، یک اتفاق، یه تغییر جزئی ساختاری یا حتی تغییر عمده ساختاری به نام انقلاب تعریف بشه و این میتونه خطرناک باشه در واقع برای سرنوشت یک ملت، سرنوشت یک کشور و اهدافی که مردم در واقع در یک انقلاب پیگیری میکنن. اولین تعریف انقلاب، خب اگه انقلاب سیاسی و انقلاب اجتماعی تعریف کنیم، حالا این تقسیم بندی رو حالا اگه قبول کنیم و اگر بپردازی به انقلاب سیاسی، اولین نکته در مورد انقلاب سیاسی و اولین بحث در مورد تعریف انقلاب اینه که انقلاب لغو قانون اساسیه، الغای قانون اساسی. وقتی صحبت از الغای قانون اساسی میکنیم یعنی جامعه قراردادی رو که بایست ببنده با حکومت اونو پاره میکنه، چون مردم حق حاکمیت دارن و اگه نخوان حاکمی رو نخوان میتونن که این قرارداد رو پاره کنن. یعنی ما هر حکومت مثل یک قراردادیه بین مردم و the ruler، the sovereign، هر چی اسمشو بذاریم، بین حاکم، و اگه مردم نخوان میتونن قرارداد رو فسخ کنن و هر قراردادی فسخ پذیره، حاکمیت هم فسخ پذیره و اراده مردم بستگی داره. و انقلاب تعریفش پس الغای قانون اساسیه و این قرارداد همون قانون اساسیه که مردم پارش میکنن. و مردم اگر که متوجه بشن که حاکمیت مستبده و حق حاکمیت رو از اونها غصب کرده و به خود مردم بر نمیگردونه، این دموکراسی مثلا برقرار نیست، پس مردم حق شورش و حق انقلاب رو دارن. و از اینجا چه استنتاجی میگیریم؟ این نتیجه رو میگیریم که انقلاب بنیادن یعنی پاره کردن یک قرارداد اجتماعی بین مردم و حکومت، یعنی همون قانون اساسی، یعنی الغای قانون اساسی. این مهمترین چیزه. هدف انقلاب بازگرداندن حق حاکمیت به مردمه. من فکر کنم تو حرفم ضرورت انقلاب رو هم ثابت کرده باشم. انقلاب ضروری است. به چه دلیل؟ به این دلیل که حکومت جمهوری اسلامی حق حاکمیت رو از مردم غصب کرده، مثل اینکه دزدی کرده حق حاکمیت. حق یک مسئله‌ایه که در واقع باید رفع تخلف در موردش صورت بگیره. یعنی اگه حاکمی رهبران یا اون قدرت مداران صاحبین منصب حکومت رو از حق حاکمیت رو از مردم غصب کرده باشن و مردم نخوان این حکومت رو، پس باید این حکومت سرنگون بشه. یعنی قانون اساسی و ساختار سیاسی برآمده از این قانون اساسی، پاگرفته از این قانون اساسی، باید سرنگون بشه. به چه دلیل ما میگیم که انقلاب در مورد وضعیت کنونی ایران ضروریه و حتی گزینه دیگه‌ای وجود نداره؟ به این دلیل که قانون اساسی موجود در تضاد با حقوق طبیعی و بنیادین بشر قرار داره، در تضاد با حق آزادی بیان قرار داره، در تضاد با حق مالکیت مردم قرار داره، حق مبادله مردم و حق انتخاب سبک زندگی که اونجوری که ما در واقع مردم به عنوان آزادی اجتماعی میشناسن. پس میدونیم که من در واقع اصولا حقوق بشر رو، حقوق بنیادی بشر رو به 4 دسته کلی تقسیم میکنم: حق دفاع از جان و جان خودت، حق مالکیت، حق مبادله و آزادی بیان و انتخاب سبک زندگی. این 4 رو اگه شما در نظر بگیرید میبینید که جمهوری اسلامی و قانون اساسیش ناقض این حقوق بنیادین بشره. پس مردم حق دارن که این قانون اساسی رو ملغا کنن. درست مثل اینکه یک مثالی بزنم، درست مثل اینکه یک پلیس برای گرفتن دزد و برگرداندن مالکیت دزدی به صاحب اصلیش وظیفه داره که به نیروی قهر متوسل بشه، برابطه نخشونت. ما در مورد پلیس فرق بین خشونت و اعمال قهر رو میدونیم. مثلا پلیس اگه ضرب و شتم کنه، شکنجه کنه برای اعتراف گیری، ما میگیم پلیس خشونت کرده. ولی اگه بره دزدی رو بگیره، دستگیر کنه، سارق یا جانی رو دستگیر کنه، ما نمیگیم پلیس خشونت کرده، میگیم که پلیس اعمال قهر کرده. مردم هم به این ترتیب حق دارن که شورش کنن، حتی اگه لازم شد دست به اسلحه ببرن و با اعمال قهر در واقع حق حاکمیت خودشون رو پس بگیرن. شما از یک کودک 10 اگه بپرسید که آیا پلیس حق دستگیری دزد دارد یا خیر، میگه بله دارد. ما حتی یک کودک 10 تفاوت بین قهر پلیس و خشونت پلیس رو میفهمه، ولی وقتی سراغ انقلاب و مردم میشیم همه ناگهان نادان میشن، همه ناگهان مسئله رو خلط میکنن. انقلاب امری ضروری است، چرا که این رژیم، یعنی در واقع پایان کلمه من، این رژیم قاصب حکومته و قانون اساسیش در تضاد با حقوق بنیادین بشر قرار داره. پس حق شورش و حق انقلاب به اثبات میرسه به همین سادگی.
بله، من از صحبت امین استفاده میکنم. وقتی که قانون اساسی ما یعنی قرارداد اجتماعی میان مردم و حاکم از اساس یک قانون تبعیض آمیز هست، از اساس یک قانون سرکوبگر هست، مغلوطه از جهت حقوقی. از هر جهت نگاه کنید این قانون اساسی ما یک قانون اساسی مزخرفه. با توجه به چنین وضعی که هیچ گونه هم جای مسامحه نداره، ما اگر بیایم بگیم اصلاحات یا هر گونه روش گام به گام رو پیش بیاریم و اونها رو طرح بکنیم، در واقع به نوعی خیانت به خودمون و خیانت به هممیهنانمون و کشورمون کردیم. یک تجربه 20 ساله هم از اصلاحات داشتیم که این قانون اساسی تغییر نکرد. یعنی ما ظلم رو پذیرفتیم. در واقع جور دیگه‌ای بگم، این قانون اساسی هر روز که بگذره اضافه تر بر ما حاکم باشه، این هیچ گونه توجیه اخلاقی و توجیه سیاسی نداره. در لحظه باید این قانون اساسی پاره بشه. اصلا میتونه این خودش یک نماد اعتراضی برای ما مردم محسوب بشه. قانون اساسی رو پاره بکنیم. این قانون اساسی پست ترین نوشته است که نوشته شده و اینکه اجرای بی تنازلش و تمام اینها فریبهای اصلاح طلبان و آقای خاتمی و دیگران بوده. این قانون اساسی حتی به صورت سمبولیک در اعتراضات ما چه خوبه که پاره بشه و بی ارزش بودن و پلشت بودن و پست بودنش توسط مردم بیان بشه. این یک بخشی از در واقع انقلاب ماست. از جهت ساختاری کوتاه این رو میگم، ما در زمان شاه ساختارهای سیاسی رو، یعنی نهادهای سیاسی رو، شما لازم نبود در کل نابودشون بکنید تا بخواید اصلاحات به وجود بیارید. در درون ساختار میتونستید اصلاحات به وجود بیارید که حالا آقای دکتر شاپور بختیار چنین تلاشی داشت. اما در زمان انقلاب در حال حاضر شما بعضی از ساختارها رو و نهادها رو باید به طور کامل منهدمشون بکنید تا بتونید اصلا مفهوم اصلاحات رو در نظر بگیرید. اینجا اونجاییست که مفهوم اصلاحات با مفهوم انقلاب همشانی پیدا میکنن و اتفاقا در تضاد نیستن. از این جهت که شما دو نوع ساختار در ایران دارید. کسانی که این ساختارها رو به عنوان ساختار انتصابی و ساختار انتخابی اسم میبرن، یا در این زمینه نادان هستند یا مغرضانه میگن. مسئله ساختار انتصابی الزاماً غیر دموکراتیک نیست. ما در جامعه آمریکا مثلا دیوان عالی ساختارش انتصابی است، میتونه ضعف دموکراسی محسوب بشه ولی الزاما غیر دموکراتیک نیست. آن چیزی که در ایران وجود داره ساختار انتخابی در مقابل ساختار انتصابی نیست، ساختار انتخابی در مقابل ساختار شرعی است. نهاد ولایت فقیه، شورای نگهبان، مجلس خبرگان. مجلس خبرگان انتخابیه ولی شرعی است. ما ساختارهای شرعی و نهادهای شرعی رو به کل باید نابود کنیم. ائمه جمعه برای خودشون یک نهاد هستن و کامل در سراسر کشور دارن قدرت ولی فقیه و قدرت نظام رو پیش میبرن. باید به طور کامل نابود بشه. از این جهت ما ضرورت ساختاری داریم برای انقلاب که میتونستیم حالا در مورد زمان شاه با مصاحبه بگیم که ضرورت به این اندازه وجود نداشت. و نکته بعدی هم که مایل هستم که وارد بحث بشیم، شما دوستان هم در موردش صحبت کنید، یه مقداری مقالطه هایی است که بین مردم صورت میگیره و این هم از دلیلش بیشتر نخوندن، بیدانشی است، ناآگاهی است. مثلا تصور میکنن که مبارزه خشونت پرهیز الزاما در تضاد با انقلابه، یا حتی مبارزه مسلحانه. ما سوال داریم، ما تک تک اینها رو میکشیم وسط بدون اینکه هیچ تابویی باشه، هیچ چیز قدغنی وجود داشته باشه، میخوایم بررسیش کنیم، میخوایم جراحیش کنیم. آیا مبارزه مسلحانه الزاما خشونت آمیزه؟ یا میتونه مبارزه مسلحانه خشونت پرهیز هم باشه؟ ما کلن مفهوم خشونت رو چی داریم تعریف میکنیم؟ البته الان نمیخوام واردش بشیم چون داریم در مورد انقلاب صحبت میکنیم، ولی این وعده رو میدم که در آینده ما در این مفاهیم بیشتر وارد خواهیم شد که اصلا مفهوم خشونت چه چیزیست. از این جهت میتونم اشاره‌ای به مثال بسیار دقیقی که امین طرح کرد، بحث پلیس و مجرم، که پلیس وقتی یک مجرم رو دستگیر میکنه حرکت قهرآمیز به خرج میده ولی حرکت خشونت‌آمیز به خرج نمیده. کسی به این حرکت خشونت‌آمیز نمیگه. و مثالش در مورد حکومت، حکومت جمهوری اسلامی یک مجرم بالفطر است، مردم باید پلیس باشن و او رو دستگیر کنن. برای این کار اگر مبارزه مسلحانه صحبتش هست، مبارزه مسلحانه در حالت دفاعش برای من قابل قبول هست و به نظر من ضرورتی نداره که ما ابتدا به ساکن بخوایم که مثلا فرض کن جایی بمبگذاری بکنیم، مبارزه مسلحانه اسلحه کشی بکنیم، این چیزها وجود نداره. معمولا این چیزها رو در زمانی اتفاق میفته که یا هرج و مرجی صورت گرفته باشه یا پاسخ به سرکوب رژیم باشه. اما به همین ترتیب ما در مورد پلیس میتونیم بگیم پلیس برای دستگیر کردن مجرم ابتدا اسلحه از جیبش در نمیاره، میاد که مجرم رو دستگیر کنه. اگر مجرم در این زمینه مقاومت کنه یا اگر او اسلحه بکشه، پلیس از خودش دفاع میکنه و حرکت قهرآمیز خودش رو برای دستگیری او متوقف نمیکنه. به همین جهت دفاع از خود یک دفاع مشروعه. برای انقلاب ما به نظر من حداقل در اون افقی که دارم میبینم هیچ نیازی نیستش که ما ابتدا به ساکن بخوایم ترویج مبارزه مسلحانه بکنیم. اما این نکته رو هم در انتها بگم، در مورد حق انقلاب ما این رو در آمریکا داریم، ما این رو در امندمنت دوم یا تبصره دوم قانون اساسی آمریکا داریم که بحث آزادی اسلحه که الان هم متاسفانه ازش سوء استفاده داره میشه، در مدارس بچه‌ها رو میکشن، ولی در دید پدران بنیانگذار این بوده که حکومت با مشروعیت و مقبول بودنش بر مردم حکمرانی میکنه، نه با زور اسلحه. بنابراین نباید بتونه تفوقی داشته باشه از جهت سلاح نسبت به شهروند که سلاح بیشتری داشته باشه و شهروند رو با سلاحش بترسونه. به همین جهت آزادی اسلحه در آمریکا شکل گرفته تا اینکه حکومت از ابزار اسلحه برای سلطه خودش استفاده نکنه. و آزادی اسلحه در آمریکا به معنای این نیستش که تخت خونت اسلحه بگذاری و بعد با دیوانگی بری یک سری بچه رو بکشی و اینها. آزادی اسلحه به قانون اساسی که رجوع میکنید و به متخصصین قانون اساسی میگن شما حق تشکیل میلیشا دارید، یعنی میتونید یک نیروی مبارز مسلح درست بکنید برای سرنگون کردن حکومت. توجه کنید آقای آبراهام لینکلن در سخنرانی ایناگوریشن خودش، در سخنرانی تحلیف خودش میگه شما حق انقلاب دارید، چون این تصریح شده در نوشته های پدران بنیانگذار تصریح شده، حق انقلاب دارید. ابتدا تصمیم میگیرید که یک تبصره اضافه بکنید، یعنی با اصلاحات پیش برید. اگر نخواستید حتی خسته شدید از حکومت، ببینید بحث سلطه و ظلم حکومت هم طرح نمی کنه، خستگی از حکومت رو طرح می کنه. میگه اگر از حکومتتون خسته شدید حق شورش و حق انقلاب دارید، حق سرنگون کردن حکومت رو دارید و این کاملا با تشکیل میلیشا میتونه همزمان باشه. قدرتی است که قانون اساسی آمریکا به مردم داده و اگر آمریکا الان قدرتمنده به خاطر این چیزاست.
اگه یک سوال دیگه در این رابطه رو که دغدغه خیلی ها میتونه باشه و بعضی وقتا که ما از انقلاب و ضرورت انقلاب صحبت کردیم اتفاقا ما رو مورد خطاب قرار دادن، ما رو مورد نقد قرار دادن و حتی ما رو مورد حمله قرار دادن در رابطه با خطرات و هزینه هایی است که انقلاب میتونه داشته باشه، با توجه به اینکه همچنان که اشاره کرد مهدی اشاره کرد در اول صحبتاش که یک انقلاب ناموفق رو هم پشت سر گذاشتیم، یعنی مردمان ایران انقلاب کردن، هزینه دادن، یک رژیم رو ساقط کردن، ولی خب نتیجهش این شد. در صورتی که هر انقلابی نتیجهش هم به همین بدی نبوده و قسمتی از دنیا به ویژه دنیای پیشرفته، دنیای توسعه یافته ماحصل یک سری انقلابات بسیار موفقی بودند. حالا از دلایل موفقیت اونها بگذریم و از دلایل عدم موفقیت خودمون هم بگذریم، در رابطه با خود خطرات و هزینه هایی که یک انقلاب میتونه داشته باشه یا احتمالاً همراه خواهد داشت، اینو سوالی میکنم و از امین میپرسم نظر شما چیه در رابطه با خطرات و هزینه های انقلاب؟ آیا با توجه به هزینه هایی حالا که در سال 57 مردم دادن، آیا همین هزینه ها رو دوباره تکرار خواهند کرد یا احتمال اینکه هزینه های کمتری رو بدن یا اصلا نوع هزینه ها خطراتی که برای مردم خواهد داشت این انقلاب پیش روی که ما در موردش صحبت میکنیم فرق خواهند کرد؟ در این مورد خوشحال میشم که نقطه نظرات خودتو بگی.
بله کاوه جان، ببین راستش من مجبورم به تئوری اشاره کنم، چون واقعیت اینه که خب من سعی میکنم پرهیز کنم از اصطلاحات تئوری، ولی در پاسخ به این سوال اگه بخوام پاسخ دقیقی بدم مجبورم به تئوری ارجاع بدم شما رو. ببینید ما در مبحث حقوق نمیتونیم نتیجه گرا باشیم، یعنی کانسکوئنشنالیست نیستیم، نمیتونیم بگیم که شما نمیتونی زنگ بزنی به پلیس، پلیس بگه که بگی من تو خونم یکی اومده وارد خونم شده دزدیه، شما پلیس به شما بگه که این برای ما هزینه داره. اولا شما ممکنه یه لپتاپ از شما دزدیده بشه، ما بخوایم بیایم اونجا این همه پرسنل داشته باشه 500 یوروه، شما لپتاپ 200 یوروه، ما نمیایم. ما هزینه رو پلیس، هم مثالی که من عرض کردم و ببخشید مهدی خیلی خوب توضیح داد بهتر از من، پلیس دنبال هزینه عملیاتش نمیگرده، نمیگه پول بریز به حساب تا من بیام شما رو در واقع از شما دفاع کنم. توی بحث انقلاب بحث حق هست و ما دنبال هزینه نیستیم. ببینید شما بزنید یک مثال دیگه بزنم، شما میرید یه شیمیدان هستید، میرید در آزمایشگاه چند تا ماده رو با هم قاطی میکنید که در واقع بتونید یک محصول جدید ایجاد کنید. من از شما میپرسم از کجا ما مطمئن بشیم که این دو تا ماده شیمیایی که با هم مخلوط میکنی انفجار ایجاد نمیشه؟ از شناخت اون دو تا ماده. بنابراین انقلاب مثل اون ترکیب دو ماده شیمیایی فرضاً مثل یه عکت میمونه. انقلاب نباید مثلا منفک از اون اصول نظری و اون آگاهی توده‌ای، آگاهی مردمی و اون تئوری‌هایی که پشت اون انقلاب هست منفک کنی. بله شما اگه بری یک رژیم رو سرنگون کنی معلوم نیست نتیجه‌اش چی میشه، ولی این یه انتظاری مضحکه. پشت این انقلاب اون انقلابیون باید نگاه کنیم که نظریهشون چیه، حرفاشون چیه، برنامه سیاسیشون چیه، تئوریشون چیه و خواستها مطالباتشون چیه. آیا اینها انقلاب میکنن که داعش تأسیس کنن؟ آیا انقلاب میکنن که طالبان تأسیس کنن؟ یا انقلاب میکنن که یک حکومت دموکراتیک داشته باشن، قانون اساسی مبتنی بر حقوق بشر؟ چه چیزی تصمیم میکنه که انقلاب موفقیت آمیز باشه؟ خب اون تئوری ها و مسئله روشنه. شما نمیتونید انقلاب رو منفک کنید توی انتزاع بیاین بررسی کنید که آیا انقلاب حالا هزینه داره یا نه. نخیر، انقلاب وقتی نتایج مفید خواهد داشت که تئوری هم درست پشت سرش باشه، آگاهی پشت سرش باشه. در مورد انقلاب 57 مهدی درست توضیح داد چرا نتیجه گرفته نشد، چون آیا مردم اصلا میدونستن جمهوری چیه، اصلا میدونستن اسلام چیه، اصلا کتاب اون خمینی رو اصلا خونده بودن، آیا اصلا میفهمیدن که دموکراسی چیه؟ خب معلومه نتیجه چی میشه. خود عکت که چیزی رو تضمین نمیکنه، عکت شما چیزی رو تضمین نمیکنه که شما یه خونه میسازی، چه چیزی تضمین میکنه که شما یه خونه خوب بسازی؟ بلوپرینت اون نقشه معمار تضمین میکنه، درسته یا نه؟ بنابراین به نظر این سوال مخدوشه که آیا انقلاب هزینه داره یا نداره. بستگی داره، انقلاب یک عملیه، یک بخشی از یک پروژه‌ایه که از یک نقطه تا یک نقطه پروژه مبارزاتی، پروسه مبارزاتی که یک نقطه تا یک نقطه دیگه ادامه داره. بحث اینه شما بعد ببینید چه انقلابی، با چه هدفی، با چه ایدئولوژی، با چه دیدگاهی و اهداف چی هستن. نتایج با منوط به اهدافه. بنابراین این سوال به نظر من مردم میپرسن، به نظر من ناشی از یه ذره تنبلی ذهنیه، ناشی از اینه. ببینید در طول تاریخ اصولا پدیده‌ها یونیک نیستن، پدیده‌ها یکسان نیستن. شما نه تنها انقلاب پدیده بزرگی مثل انقلاب، شما حتی یک بیزینس هم شما برید تو ونزوئلا انجام بدید، تو کوبا انجام بدید، تو بیاید تو چین انجام بدید با هم متفاوته. شما چه می‌دونم یه رستوران بزنید تو یونان باید یه جور دیگه غذا سرو کنی، تو انگلیس بخوای رستوران بزنی باید یه جور دیگه غذا سرو کنی. چه جوریه که توی عمود انقلاب ما میتونیم اینا رو با هم یکسان بگیریم، بگیم آره تجربه نشان داد در اینجا اونجا شکست خورد پس ما اینجا ممکنه به نتیجه نرسیم؟ این اصلا قابل قبول نیست، این مخدوش این سوال. انقلاب رو وقتی میشه چیز کرد که وقتی میشه باش قضاوت کرد که ببینی پشتش چیه، چه تئوری هست و هدف مردم چیه، و مردم هم قطعا باید یک سطحی از آگاهی داشته باشن. اگه من شما الان داریم اینجا حرفا رو میزنیم، واسه همینه، واسه همینه که پشتوانه و تبیین نظری لازم برای این مسئله رو به دست مردم بدیم، نه اینکه حالا ما بخوایم در مردم تعیین تکلیف کنیم، ولی به هر حال فضایی به ایجاد شه که بیایم صحبت کنیم خیلی دقیق و روشن، و هر کسی نگه باید کلمات و اصطلاحات که بگی انقلاب خشونت آمیزه، انقلاب نتیجه نمیده، تجربه نشون داده که انقلاب نتیجه نمیده، پس بیخیال. یه همچین آمیگری و بحث های سخیف باید زدوده بشه. ما نباید اجازه بدیم هر کسی بتونه با حرف های آمی مردم رو فریب بده.
من هم یک نکته ای رو ضروری میدونم بهش اشاره بکنم، و اون مسئله حرف های آقای خامنه ایست که برمیگرده میگه من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. توجه کنید که همه چیز در جامعه ما وارون است، از جمله این قسمت، یعنی رهبر یک نظام مستقر خودش رو داره انقلابی مینامه، بعد مردم و به خصوص این گفتمان اصلاح طلبی صحبت از نه 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 ما میخوایم گام به گام پیش بریم و قدم به قدم پیش بریم و اینها داره از این صحبت ها میکنه. بنابراین همیشه ابتکار عمل دست اون کسیه که خودش رو انقلابی مینامه. ما به آقای خامنه ای، به اصلاح طلب ها و به تمام حکومت از اینجا اعلام میکنیم نه، ما هم انقلابی هستیم، به چرخ تا بچرخیم. این یک نکته که ما اصلا برای انقلاب ارزش قائل هستیم و یک ضرورت اون رو میدونیم. نکته دوم اشاره به مقالطاتی است که انقلاب دموکراسی نمیاره. قرار نیست انقلاب دموکراسی بیاره. قرار نیستش انقلاب حقوق ما رو تضمین بکنه. قرار نیست انقلاب هیچ کار خاصی بکنه. انقلاب یک ضرورت هستش برای از بین بردن رژیم استبدادی فعلی. این یک ضرورت اولیه است، یعنی در واقع یک شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. یکی همانطور که امین توضیح داد، محتوای انقلاب مهمه که شما در این انقلاب چه چیزی میریزید. یک نوع ساختمان سازی است، ولی چه ساختمانی میخواید ازش بسازید؟ از این بنایی انقلاب یک نوع بنایی محسوب میشه، اما چه ساختمانی میخواید بسازید؟ یکی محتوای اون هست، و دوم این که همه چیز رو نمیشه به انقلاب بس کرد و از همه چیز رو از شکم انقلاب خواست و انتظارات رو از انقلاب بیرون آورد. اتفاقا همین مسئله که ما از تجربه انقلاب قبلی درس بگیریم و بفهمیم که مثلا اگر آقای خمینی گفتش که شاه باید برود الان و فکر سرنگونی باشید الان و بعدم بگذارید که بعد از اینکه حکومت عوض شد مردم بیان در یک رفراندوم مدل حکومت آیندهشون رو انتخاب بکنن، یا جایی گفتش که اسلام دموکراسی اینها داره، چگونه باشه که گول نخوریم؟ چگونه باشه که دوباره همون مسیر رو پیش نریم؟ چگونه باشه که ما انقلاب کوری نداشته باشیم، هواداری نکنیم، شخصیت پرستی نکنیم و لحظه به لحظه، قدم به قدم انقلابمون با اصول تئوریک، اصول اخلاقی و خواسته های مشخص ما باشه؟ طبیعتا چنین انقلابی هم ضرورتش رو ما پذیرفتیم و به دنبالش رفتیم و هم نتایجی که علاقمند هستیم مترتب بهش بشه رو بهش نزدیک شدیم. و نکته آخر که الان اتفاقا خود به خود داره برای مردم به وجود میاد این هست که هزینه تحمل حکومت جمهوری اسلامی از هزینه انقلاب و براندازی اون بسیار بیشتر شده. چون اتفاقی افتاده و چون اتفاقی داره برای مردم ملموس میشه که هر چقدر با این حکومت پیش برن در واقع ما به سمت نابودی داریم نزدیک میشیم، این انقلاب روی خواهد داد. اگر در مقابلش مقاومت کنیم فقط همبستگی مردم و انرژی مردم رو کم کرده ایم، بلکه در مقابلش نباید مقاومت کنیم، باید بپذیریمش. فقط از جهت تئوریک، از جهت اصول اخلاقیمون، از جهت دیدگاه های سیاسی و گفتمانمون بتونیم شکل مشخصی رو به چنین انقلابی بدیم تا انقلاب کور نباشه.
ممنون مهدی، نکته جالبی که اضافه کردین. با توجه به بحثایی که شد به این رسیدیم که این رژیم غاصبه، جانی سرکوبگره، هیچ گونه حرمتی رو برای هیچ شهروند ایرانی در طول تمام حیاتش، از روزی که سر کار اومده با کودتا، با سرکوب و خشونت برخورد کرده تا به امروز، آتشی در درون داشته که این آتش رو الان انداخته به جان تمام منطقه و از منطقه خاورمیانه به اضافه ایران یک جهنمی رو درست کرده. از روز اول این رژیمیان دشمنی خودشون رو با تمامی اصول جهان شمول، با تمامی اون اصول خوبی که جوامع پیشرفته امروز بر مبنای این اصول داره، زندگی خوب خودشو پیش میبره و یک سعادت، رفاه، امنیت و خوشبختی نسبی رو تونسته برای تمامی شهروندان در هر یک از این کشورهای توسعه یافته فراهم بکنه. اما رژیمیان و حاکمان جمهوری اسلامی از روز اول دشمنی خودشونو به صراحت با این اصولی که میتونه ما را به یک زندگی بهتر رهنمون بکنه اعلام کردن. با تمنا و خواهش نمیشه این از این رژیم خواست که از حکومت و از سلطه دست برداره یا کنار بکشه. این مشخصه. این رژیم تا دندان مسلحه. حتی در مقابل مبارزات و اعتراضات بسیار مسالمت آمیز و مدنی، حتی اعتصاب غذا، حتی اعتصاب کارگران، معلمان، پرستاران، دکانداران، بازاریان تا به مقاومت نداره و اونو سرکوب میکنه و به خون میکشه. این وضعیت رژیمه. پس رژیم با دعا و تمنا و آرزو کنار نخواهد رفت. ولی من فکر میکنم با امکاناتی که امروز داریم و نسل نوینی که الان در ایران زندگی میکنه، در خارج از ایران زندگی میکنه و در عصری که ما زندگی میکنیم به عصر ارتباطات و دیجیتال معروفه، در عصری که امروز ندانستن یک انتخابه و ما امکانات کافی برای دانستن داریم، فرصت کافی برای دانستن داشته ایم و داریم، پس نباید کورکورانه انقلاب بکنیم این بار. و این بار میدونیم چه جوری انقلاب بکنیم و برای چه انقلاب خواهیم کرد. این رژیم غیر انسانی ایران و ایرانی را به رذالت کشیده. شهروند ایرانی و سطح شهروند ایرانی را به پایین ترین سطح در سطح جهان رسونده. امروز ما یک وظیفه اخلاقی انسانی داریم که اون جایگاه، اون کرامت از دست رفته و اون شکوه انسانی رو به خودمون، به ایران و ایرانی برگردونیم. بحث اینه که ما قرار برنده بشیم، قرار اینه که ما باید به جلو بریم، پس باید راه افتاد. انقلاب اون ایستگاه و اون قطعه ای از این راه هست که ما رو به جلو میبره. نمیشه تحلل کرد برای همیشه و تا چند سال دیگه ما میتونیم پشت ایستگاه انقلاب معطل بشینیم که شاید اتفاقی بخوره، تقی به توقی بخوره، کسی بیاد، کسی کاری بکنه از خارج از کشور. اینا همش فریب و دروغه. یک راه و یک چیز بیشتر وجود نداره، اونم خود خود ماییم و راهمونم انقلابه. این اتفاق باید بیفته، ولی آگاهانه، نه مثل سال 57. آنچه که واقعی است این رنج تاریخی است که الان شبان روز ما داریم باش زندگی میکنیم. برای نجات یافتن از این رذالت، برگرداندن شکوه به زندگی ایران و ایرانی، این گوی و این میدان، همه باید انقلابی باشیم. از این که با ما بودید بسیار بسیار سپاسگزارم.